در اولین جلسه بحث از منزل سوم محاسبه هستیم. در همین ابتدا هر کس از دوستان از سروران مطمئنم که تا فردا زنده هستن دست بردارن. تو خانمم همینطور، هر کی مطمئنه تا فردا صبح زنده است بلند بشه. هیچ کس نیست؟ هر کس برای رفتن فردا صبح آماده است بلند شه. دستشو بلند. هر کی برای رفتن فردا صبح آماده است دستشو بلند. هیچ کس نیست؟ خیلی عجیب نیست؟ از ما که اطمینان به ماندن نداریم و در این حال آماده رفتن هم نیست. محاسبه با این درکه هایی که الان خدمت شما میدم شروع میکنم. این درکه ها رو پخش کنیم، دو سه نفری تو خانوم هم دو سه نفر پخش کنن که زود. این برگه ها رو لطفاً خوب نسبت بهش درنگ کنید. ما فرصت وقت تلف کردن تو جلسه که نداریم، اینا رو برای که تنوع باشه وقت بگذره نیاوردیم، اینا برای تأمله. لطفاً خوب با توجه مطالعه بفرمایید و خودتون رو در موقعیت قرار بدین و به اون سوالی که اونجا نوشته مکتوب پاسخ بدین. همه دارن کاغذ؟ برید برنامه مدت عمرتون رو تقسیم بندی کنید به سه مقطع: یک کودکی، دو نوجوانی و جوانی، و سه میانسالی و کهنسالی. اگر میخواید دقیق تر پاسخ بدیم به پنج قسمت تقسیم کنیم: کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و کهنسالی. هر قسمت رو تو سه تا کلمه میتونید خلاصه کنیم. ما همه زندگیمون چیزی نیست جز این سه کلمه: افکار و خطورات ذهنیمون، حالات، نیات، ملکات درونیمون، و سه رفتارهای بیرونی. مرکز اصلی هر کدوم از اینها رو اگر بنویسیم مشخص میشه که نوجوانی چی بود. مثلا بیشترین فکری که تو نوجوانی به ذهن من میامد چی بود؟ بیشترین چیزی که تو ذهن من میگذشت یه شهوتی بود، هر چی بود. این برگه هم دست خودتون خواهد بود. خونه بود، زمین بود، ماشین بود. دائم ذهنمون تا یه ماشین میدید دنبالش کشیده میشد، هرچی. سیب زمینی بود، هرچی. شهرت بود، زنا بود، هرچی. هرچی بیشترین درگیری رو، یعنی از 10 تا خطوری که تو ذهن ما میامده بیشترین خطور میشه من در اون مقطع. تو چشم بودن بود، شهرت بود، پوز زدن بود، هر کی تو هر فضای زندگیش گذشته همون رو مرکز رفتارها پول در آوردن بود. مثلا بیشترین حالت هم این بود. با این ترجمه باید نمیشه. خب بسنید. اون آیه هم که نوشته شده آیه محاسبه نفسه که یا ایها الذین آمنوا، میخوایم به این آیه عمل کنیم قبل از این که شما رو بسنجن، خودتون رو وزن میکنید. یا ایها الذین آمنوا مسلمان مؤمنان، کسایی که خدا رو پذیرفتیم، اتقوا الله و تنظر نفس ما قدمت لغد، باید خوب بررسی عمیق و دقیق بکنید هر کسی نسبت به آنچه پیش فرستاده. و اتقوا الله ان الله خبیر به ما تعمل. هر کس خودش، وجدانش بهترین قاضی برای خودش. هر کس وقت محاسبه خودش هم تعمل نمی کنه، فکرش تو کوچه و بازار و کار و اینا می شرفه، به سرطان مهلکی دچاره که دیگه بیدار شدنش سخت. امیدوارم که ماها از این قبیل نبوده باشیم. اونایی که حوادث بیدارشون نمی کنه، موعظه ها تکانشون نمیده، یک تکان دهنده دارن و اونم مرگ. اگر ما در خواب ببینیم که مردیم، اونم به صورت جدی، نه با احتمال، یه خواب جدی که در خواب ببینیم که میگن شما 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، یه مدت محدود دیگه زندگی، یک مخبر صادق این خبر بده که 1 هفته دیگه زندگی، چه کار میکنه؟ اصلی ترین چیزی که ما باید خودمون رو با اون تنظیم کنیم رفتنمون. همین الان صحبتش رو کی مطمئنه تا فردا زنده است؟ خیلی سخته که آدم تو هیچ شرایطی به خودش نیاد. خیلی سخته. هر کدوم از ما یک مقطعی از عمرمون رو پشت سر گذاشتیم. اونایی که 14 سالشونه کودکی و نوجوانی رو پشت سر گذاشتیم. اونایی که 20 سالشونه جوانی رو پشت سر گذاشتیم. اونایی که خلاش 30 سالشونه قسمت سوم که میان سالی باشه رو در اون پشت سر میزن. اونایی هم که از 40 سالگی رد کردن قسمت آخر عمرشون رو دارن میزن. خب بقیهش رو شکار کنیم. همونطور که گذشته هاش گذشت، با همون افکار، با همون حالات، هر کی دوست داره همینطوری بر خدا وارد بشه همینطوری ادامه بده. میشه ما همینطوری زندگی کنیم و یه جور دیگه بر خداوند وارد بشیم. قبل از ماه رجب توصیه های ماه رجب گفته شد، روز یک جز قرآن خوندن، حرم رفتن. 20 روز گذشت و که اهل عمل بودن امشب جز 20 روزشون گذاشتن میکنن جز 19 روزشون. اونا هم که گذشت اون همینطوری میگذره. این مقطع رو ببین، بقیه اون معجزه اتفاق نمیاد. خبر میدن یه هفته دیگه هستی، آماده ای؟ یک کلمه، نه. مطمئن نمیمانی؟ نه. میدونی بعد اون بچه خبره؟ بله. و چرا آماده نیستی؟ یک کلمه. اسم این کلمه چی بذاری؟ حماقت. بیعقلی به این نیست که آدم وسط خیابون بشکن بزن و برخصه که بگیرن بگن بیعقل. کسی که باید حساب و کتاب پس بده، اونم حساب و کتاب دقیق، هر آن هم ممکنه این حساب و کتاب بیاد سراغش. بعد همینطوری صبح و شام بگذاریم، صبح و شام و شام را به صبح. این چیه؟ اکیس الناس اشد دهم ذکرن للموت. مسنتران از دیگترن، کارشون هم سخته، چون هم نزدیکترن، هم فرصت کمتری دارن، هم سختتر وجودشون برای اصلاح. این مهر به من بده. این مهر الان نمیشته اهداف را اکبر، نمیشته اجلو به سلام الله را اکبر. ما ابتدا که به دنیا آمدیم تا اون 4-5 سال اول وجودمون مثل آب بود. لازم نبود اصلا کسی زحمت بکشه، خود ما تو هر ظرفی ریخته می شدیم تقلید می کردیم، به شکل همون ظرف در می آمدیم. درسته؟ تو هر ظرفی شکل اون ظرف می شد. از 7 سالگی، از 6-7 سالگی به بعد دیگه مثل آب نیستی، مثل یک مومی، ولی موم نرم. یه موم نرم رو میشه تغییر داد؟ بله. یکم زحمت داره اما خیلی نه، به راحتی میشه خودش اگر بخواد و دیگری هم کمکش کنه شکل بگیره، شکلش هم تغییر کنه. تا جوانی، تا 25 سالگی میشین مثل یک موم سفت، هی فشار میدیم، به سختی اونم میلیمتری تغییر میکنه. درسته؟ از یه چشممونو میخواییم کنترل کنیم، چقدر خودمونو فشار میدیم تا کنترل کنیم؟ یه دونه زبانمون، یه دونه اخلاقمون، یه دونه یک ویژگی خودمون، یه دونه بلند شدن بین طلوع عینمون، یکی بلند شدن سحرمون، یکی تنبلی نکردنمون. درسته؟ از 30 که رد شد تقریبا میشه مثل یکی اینو میتونه تغییر بده با دست؟ حمله های کرد رو شکاب کنه هر سی که شاید از چل که رسول قطع نمیشه. به همین خاطر شیطان پیشانی را میبوسد، میگه من فدای این شخص بشم که دیگه روی سعادت را نخواهد دید، که در 40 سال بچه هنوز تکلیف خودش رو مشخص نکرده، میخواد به سمت خدا بره، میخواد این سمتی باشه، تکلیفش روشنه، برنامه‌ای داره، برنامه‌ریزی کرده، زندگی شفافه، هنوز معلوم نیست، همچنین تو هوا زندگی میکنه. حالا اگر ما تا 30-40 سالگی تو این فحش نوشتیم، فحش باید، اگر الله باشه نوشتیم، الله باشه. هر کار کردیم، داریم الان انجام به همین کارهای کوچولو و بزرگمون ها، مثلا همین که مثلا من تو این مجلس که مجلس وعظه خودم رو موعظه نکنم، فقط بیام برای شما، این خودش یه رفتار داره، این مهره رو شکل میده. یا مثلا شما کاغذ رو بگیرین حالا سره داری که حالا نوشتن داره، این خودش یه رفتار. هر کسی خودش را بسنج، دیگه فرصتی نیست، تمام. امیرالمومنین فرمودن احسب نفسک من الموتا، خودت را از مرده ها حساب کن. شما فرصتی داریم، کسی یک دهم ثانیه دیگه میخواد بمیره، خود چه از زنده های حساب کنی از مرده ها؟ حالا این یک دهم ثانیه، چه یک دهم ثانیه باشه چه 100 سال باشه، تقسیم بر زمان بی‌نهایت بکنی فرق نمی‌کنه. یک آینده بی‌نهایت داریم، یک فاصله تا مرگ مثلا از یک دهم ثانیه، 1000 ثانیه تا 1000 سال، هر عدد تقسیم بر بی‌نهایت فرق نمی‌کنه. صفر احسب نفسه که من الموت. دوستان، سفران، عزیزان، کس نیارد ذکر ز پس تو پیش شد. دیدیم کسانی که میلیاردها سرمایه گذاشتن، یه 10 سال نماز به دفعه بود، با سرمایه هاشون سفرهای خارجی، بچه هاشون و همسرشون رفتن، 10 سال نماز غذاش رو نخوردن. اکیس الناس اشد هم ذکرن من موت، از همه افراد تست هوش میخواد کسی بگیره ببینه چقدر موت، یعنی فکر موت کنه بعدم بترسه. موت یعنی زمان برنامه ریزی، زمان رفتن، برنامه ریزی برای ابدیت. کسی که ابدیتی رو داره میسازه، کسی که کنکور داره، از همه بچه ها عاقل‌تر باهوش‌تر کیه؟ کسی که برای اون برنامه ریزی کنه دیگه. چرا؟ چون نسبت به این زمان قبل از کنکور، اون زمان بعد از کنکور سرنوشت سازه. سرنوشت چی رو رقم میزنه؟ یک زندگی شغلی پولی مثلا 40 ساله رو. این امتحان یک زندگی چی رو رقم میزنه؟ یک زندگی بی نهایت ابدی رو. بعضی از دوستان خدا بودن که نه تنها آمده بودن، اصلا خصلت دوستان خدا اینه که آرزوی مرگ داشتن. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بگو اگر شما جز اولیاء خدا هستید میخواییم بریم پیش خدا تمنا کنیم. مرد اگر مرد است گو پیش من آیی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من ز او جامی ستانم خونبه ها، او ز من دلقی ستانم رنگ رنگ. وقتی که آمد میگه چرا دیر کردی؟ در تشییع جنازه یکی از رفقای ما فرد مسن میگه، یکی از اهل معرفت، اهل باطن، از شاگردای استادمون با هم تشییع جنازه که میرفتیم گفتن خدایا کی میشه نوبت ما بشه؟ تو حال خودش بود، با خودش میگفت خسته شدیم. از چه خسته شدیم؟ از مشکلات، از زندگی سخت، یا از فراق؟ خیلی اینا چند تا کلمه بخونم. این کتاب یه کتاب مفیدیه، البته چند سال تجدید چاپ نشده. کتابی به نام آخرین گفتارها در پایان زندگی. افراد مختلف، از دینهای مختلف، از ملیتهای مختلف، از مکاتب مختلف، آخرین حرفاشون چی بوده؟ آخرین حرفا یعنی اصاره آنچه گفتنی دارد. گفتنیاشون چی بوده؟ کل زندگیشون رو توی یه صفحه خلاصه کردن به شما گفتن. از لوی پاستور رو نمیدونم چی و چی رو بگیرین تا علامه طباطبایی رو نمیدونم. از گذشته تا حال چیا گفتن، چیا دارن. من تو سه تاشو بخونم خدمت کنم. یکی از مرحوم نخودکی اصفهانی، مرحوم حاشیه حسن علی اصفهانی در مرض موت به فرزندش جناب آقای علی مقدادی فرمودند من صبح یک شنبه خواهم مرد. و پس از آن وصایایی فرمودند، اولش با این جو آیه قرآن شروع میکنه، ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. قطعا ما وصیت و سفارش کردیم نسبت به اهل کتاب، انبیای قبلی و شما، که تقوای خداوندی داشته باشید. نیست جز تقوا در این ره توشه‌ای، نان و حلوا را بنه در گوشه‌ای. به تقوا بلغنا ما بلغنا. اینا فرمایشات ایشونه، مرحوم شیخ حسن علی. یعنی به واسطه تقوا بود که به هر چی رسیدیم. اگر در این راه تقوا نباشد، ریاضات و مجاهدات را هرگز اثری نیست و جز خسران اثری ندارد و نتیجه جز دوری از درگاه حق تعالی نخواهد داشت. حضرت علی ابن الحسین می‌فرمایند ان العلم اذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه الا كفرا ولم يزدد من الله الا بعدا. یعنی اگر به اون چیزی که آدم دریافت کرده، علم پیدا کرده، عمل نشود، او پاسون هست دیگه. اگر با اون چه علم حاصل شده، اون چیزی که فهمیده، عمل نشود، جز کفر نمی افزاید و جز بعد از درگاه خداوندی ثمره ای ندارد. اگر آدمی یک اربعین به ریاضت بپردازد اما یک نماز صبح از او قضا شود، نتیجه آن اربعین هبا ان منظورا، یعنی پوچ، گرد و غبار پراکنده می شود. بدان، به بچه‌شون میگن که در تمام عمر خود تنها یک روز نماز صبح هم قضا شد. اونم کی بوده؟ پسر بچه‌ای داشتم شب آن روز از دست رفت. سحر بچه‌ش مرده بوده، برده بوده حالا بیمارستان جایی، تو این استرار بعد تازه سحرگاه مرا گفتند که این رنج فقدان را به علت فوت نماز صبح مستحق شده ای. اینک اگر شبی تهجدم ترک گردد صبح آن شب انتظار بلایی می کشم. حتی اینا مال اولیاء خاص خداست، مال هر کسی نیست. برای ماها خداوند با رحمت فوق العاده، اون کسانی که در مراتب اعلا به سر میبرن اونا حساب و کتابشون سخت و شدید. البته بدان که انجام مکروه موجب تنزل مقام بنده خدا می شود و اتیان مستحبات مرتبه او را ترقی می بخشد. بدان که در راه حق و سلوک این طریق اگر به جایی رسیدم به برکت بیداری شبها و مراقبت در امور مستحب و ترک مکروهات بوده است. ولی اصل و روح همه این اعمال خدمت به زراری ارجمند. زراری یعنی فرزندان، فرزندان ارجمند رسول اکرم صلی الله علیه و آله. اکنون پسرم تو را به این چیزها وصیت و سفارش می کنم. اول آنکه نمازهای یومی که پیش را در اول وقت آنها به جای آوردی. دوم آنکه در انجام حوائج مردم هر قدر که می توانی بکوش و هرگز نیندیش که فلان کار بزرگ از من ساخته نیست. زیرا اگر بنده خدا در راه حق گامی بردارد خداوند نیز او را یاری خواهد فرمود. بعد این پسرشون میگه که من عرض کردم پدر جان، گاه هست که سعی در رفع حاجت دیگران موجب رسوایی آدم میگردد. فرمودند چه بهتر که آبروی انسان در راه خدا ریخته شود. سوم آنکه سادات را بسیار گرامی و محترم شماری و هر چه داری در راه ایشان صرف و خرج کن و از فقر و درویشی در این کار پروا منمایی. اگر توحیده است گشتی دیگر تو را وظیفه ای نیست. چهارم از تهجد و نماز شب غفلت مکن و تقوا و پرهیز پیشه خود ساز. پنجم به آن مقدار تحصیل کن که از قید تقلید وارهی. بعد باز پسرشون میگه، این پسرشون طلبه بود، از خاطرم گذشت که پس لازمه برای این که این کار را انجام بدم من از مردم کناره بگیرم، انزوا داشته باشم. اینه. ناگهان پدرم چشم خود بگشودن، این که تو خطور که تو ذهن من آمد، فرمودن تصور بیهوده مکن، تکلیف و ریاضت تو تنها خدمت به خلق خداست. بعد فرمودن چون صبح روز یک شنبه کار من پایان یافت، یعنی من مردم، اگر حالت مساعد بود خودت مرا غسل بده و کفن و دفن مرا مباشرت کن. ایشان را به جانب قبله کنند. بعد اینا رو گفتن، آداب میت را اجرا نمایند و به یکی از افراد دیگه هم گفتن شما هم صبح یک شنبه بیایید و بعد از فوت من یک ساعت بالای سر من قرآن بخوانید. از ظهر پنج شنبه آخر تا روز یک شنبه که فوت خود را گفته بودند دیگر با کسی سخن نگفتند و پیوسته در حال مراقبه بودند. شب جمعه بود که ناگهان سر از بالین برداشتند و دیده بر در گشودند و فرمودند ای شیطان، بر من که سراپا از محبت علی پر شده ام دست نخواهی یافت. روز شنبه فرا رسید. زیر لب فرمودند کار رفتن را بر من دشوار گرفتند و عتاب دارند. تو که حضور محضر حضرت رضا علیه السلام را در این جهان آرزو داشتی، از چه روگاه و بیگاه لب به خنده می گشودی؟ آری، این لب به خنده می گشودی یعنی خنده های مثلا این کاهی وقتا از باب حسنات الابرار سیئات المقربین. البته بالاخره صبح روز یک شنبه ساعت آخر عمر ایشان فرا رسید. به دستور پدرم گوسفندی به عنوان نذر حضرت زهرا قربانی گردید. به یکی دو ساعت از طلوع آفتاب روز 17 شعبان سال 1361 هجری قمری گذشته بود که خورشید روحش در افق مغرب زندگی فرو شد و روان پاکش به عالم قدس و بقا پر کشید. یکی دیگه هم بکنیم. این میرزا علی اکبر خان داوره. ایشون مدعی العموم بوده، حقوقدان بوده که و توی دربار هم نفوذ زیادی داشته همون زمانهای خودش. این داستان مفصلی داره که من اجمالا عرض می‌کنم. از رو می‌خونم این صفحه آخرش. به یکی از دوستانش که به عیادت وی رفته بود، ایشون خودکشی می‌کنه. آهسته گفته بود حقیقت امر از پزشکان گله‌مندم که چرا نگذاشتن من بمیرم آسوده شوم. مرضی همراه با دردی داشتن. از اول معلم بودن، بعد وزیر شده بودن. چون او پیش از آن که در اروپا به اروپا برود سمت معلمی داشت، بعد به اروپا رفته درس حقوق خواند، دکترای حقوق گرفت، روزنامه منتشر کرد به نام روزنامه مرد آزاد، بعد به وکالت دادگستری پرداخت، خود را به مجلس رساند و آنگاه از مجلس قدم به کرسی وزارت نهاد. اول وزارت دادگستری، بعد وزارت دارایی. میرزا علی اکبر خان داور. بعد تیمورتاش، حالا اتفاقا تیمورتاش هم آورده بودم که بخونم، نمیدونم کجا گذاشتم. تیمورتاش مورد غضب واقع شد. اینم چون وزیر تیمورتاش بود، البته تیمورتاش وزیر دربار بود، ایشون هم با همون تیمورتاش خیلی خوب بود، به هر صورت هر دوتا بعدن رفتن زندان. ایشون چون میترسید که بره زندان و بعدم بکشنش، خودش خودکشی کرد. البته مریض هم شده بود. گفته بود من در کوچه بنبستی واقع شدم که راه پیش و پس ندارم، راضی هستم که تمام دارایی خود را بدهم تا برگردم به پله اول، یعنی اون معلمی خودش. البته این که پزشکان جلوش مرگش رو گرفتن، شاید هم خودکشی اولش بوده باشه. کاسه صبرش لبریز گردید، لذا همان شب تصمیم گرفت که سر بدهد تا از درد سر راحت گردد. آن شب دیر به منزل رفت. بعد از شام هنگام خواب با نگاه حسرت بچه ها را وداع کرده به اتاق خواب خود رفت. هنگاه در را از پشت بسته به خواب ابدی فرو رفت. محلول تریاک در گیلاس تهیه کرده خورده بود و به این وسیله دفتر زندگیش به آخر رسید. ساعت‌های آخر مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط. ایشون هم قبلا گفته بوده که من چند روز دیگه می‌میرم و امثال این. هنوز یک ساعت نگذشته بود که حال شیخ را دگرگون یافتم. از او خواستم که برایش دکتر بیاورم. یقین داشتم که امروز شیخ از دنیا می‌رود بر اساس همون پیش‌بینی خودش. شیخ فرمود مختار بود. دکتر آمد و رفتم دارو رو گرفتم. دیدم شیخ را به اتاق دیگر بردند. رو به قبله نشسته و شمد سفیدی روی پایش انداختند و شست دست و انگشت شب و انگشت سبابه شمد را لمس میکرد. من یقین کردم که این ساده میده. بعد خواستم ببینم که یک مرد خدا چگونه از دنیا میرود. یک مرتبه حالی به او دست داد، گویا کسی چیزی در گوش او میگوید که در آن واحد گفت انشاءالله. سپس فرمود امروز چندشنبه است، دعای امروز را بیاورید. من دعای آن روز را خواندم. فرمود بدهید آسد احمد هم بخواند. او هم خواند. سپس فرمود دستهایتان را به سوی آسمان بلند کنید و بگویید یا کریم العفو، یا عظیم العفو، العفو، خدا مرا ببخشاید. من به دوستم نگاه کردم و گفتم برو آقای سهیلی را بیاورم. بروم آقای سهیلی را بیاورم، چون مثل این که رویا صادقه است و دارد تمام می شود. و رفتم. ایشون رفت، بعد فرزند همشون، فرزند آقای شیخ رجب الخیرات، میگن که دیدم اتاق پدرم شلوغ است. گفتند جناب شیخ حالش به هم خورده. بلا فاصله وارد اتاق شدم، دیدم که پدرم در حالی که لحظاتی قبل وضو گرفته و وارد اتاق شده بود، رو به قبله نشسته که ناگاه بلند شد و نشست و خندان گفت آقا جان خوش آمدید، دست داد و دراز کشید و تمام شد، در حالی که آن خنده را بر لب داشت. ره چنان رو که ره بودم. بحث محاسبه را امروز در امشب با هم پیگیری کنیم. این درگه ها رو اگر امشب تو جلسه به هر دلیلی فرصت نکردیم، تمرکز نشد، حالی حاصل نشد، مانعی پیش آمد، امشب دوباره در خلوت خودتون این درگه ها رو پر کنید و برای زندگی جدید اگر میخواید آماده بشین، هممون بندم از همه گرفتار این موعظه ها انشالله اول در قلب بیچاره خودم فرو بره و بعد سر برم آماده بشین تا بعد بحث محاسبه در یک برنامه‌ای برای یک زندگی با هم انشالله مورد کنیم. خیلی بلاده بکنم.